ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 24 تیر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 15 ماه ژوئیه سال 2011 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهی روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو در این مجله در کنار شما خواهم بود. خب عزیزم، برای بسیاری از شما امروز روز تعطیل بود. به کارهای خرد و ریز خانه رسیدگی کردی؟ شناور شکسته کولر، لکه های روی دیوار، پایه های لق و لرزان میز و صندلی، روغنکاری دری که صدای چرخ چاه میده، شستن ماشین و هزار تا کار ریز و درشت دیگه. حالا همراهان همیشگی، بعد از همه این کارها در کنار ما بمونید تا شما رو در جریان هر آنچه احتمالاً در ساعات گذشته از دست دادید قرار بدیم. و همکارم ما با پوزش، همکارم مهتاب وحیدی راد با دستی پر از آنچه که لازمه بشنوید اینجاست. تازه ترین خبرها.
سلام الهه و سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. روز جمعه در ادامه تظاهرات خیابانی مخالفان حکومت سوریه 7 نفر در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. به گفته نماینده جمعیت حقوق بشر سوریه عبدالکریم ریهاوی، در سر تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه 2 نفر در دمشق، 3 نفر در ادلب و 2 نفر دیگر در درعا کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن تنها 1 نفر در ادلب خبر می‌دهد. به گفته مخالفان 350 هزار نفر روز جمعه در تظاهرات علیه حکومت بشار اسد در شهرهای مختلف سوریه به ویژه در حما و دمشق شرکت داشتند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. در حاشیه 4 نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه تماس در ترکیه، فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا به خبرنگاران گفت که این گروه روز جمعه تصمیم گرفت شورای ملی گذار را به عنوان اپوزیسیون مشروع لیبی به رسمیت بشناسد. وزیر امور خارجه ایتالیا افزود این تصمیم گروه تماس در پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو رسما اعلام خواهد شد. پیشتر آمریکا و چند کشور دیگر شورای ملی گذار را به عنوان مخاطب و نماینده رسمی لیبی به رسمیت شناخته بودند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از برنامه جدیدی در وزارتخانه‌اش با عنوان آرایش تهاجمی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته، هدف از این آرایش تهاجمی را ایجاد تردید و شکاف در جریان به گفته او ضد انقلاب خارج نشین عنوان کرد. حیدر مصلحی در ادامه همین گفته‌ها افزود موضع وزارت اطلاعات از این پس این است که باید از حالت دفاعی و منفعلانه بیرون بیاید و در برابر دشمن حالت تهاجمی بگیرد. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران خبر داد که کارشناسان این شرکت در لرزه‌نگاری‌های سه‌بعدی در 1 میدان نفتی در شمال خوزستان به حداقل 7 ساختار جدید دست یافتند که نشان از افزایش بالقوه ذخایر نفت و گاز در ایران دارد. هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز افزود لرزه‌نگاری‌های سه‌بعدی در محدوده‌ای به وسعت 786 کیلومتر مربع در گستره غرب مسجد سلیمان انجام شده است. امید کوکبی دانشجوی زندانی فوق دکترای فیزیک اتمی از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته است امکان محاکمه عادلانه او را در دادگاه انقلاب فراهم کند. امید کوکبی 5 ماه پیش هنگام سفر از آمریکا به ایران در فرودگاه امام خمینی به اتهام تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شد. او در نامه خود به رئیس قوه قضاییه از بدرفتاری بازجویان و شرایط نامناسب نگهداریش در زندان گفته است. آلمان خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، 2 رهبر مخالفان حکومت در ایران شد. به گزارش اسوسییتد پرس، مارکوس لئونینگ، کمیسر ارشد حقوق بشر در آلمان، روز 5 شنبه گفت این 2 رهبر مخالفان در ایران بدون هیچ مبنای قانونی در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شوند و ارتباطی با جهان بیرون ندارند.
مهتاب سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد می شنیدید و گزینه از آنچه در این مجله 60 دقیقه شامگاهی برایتان گردآوری کردیم. دامنه رسوایی شنود تلفنی شرکت رسانه‌ای نیوز کورپوریشن به آمریکا نیز کشیده شده. روشن شده که آنجا هم تلفن‌ها را شنود می کرده. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید همه زوایای پرونده کهریزک رسیدگی شده الا پرونده قاضی سعید مرتضوی که تنها بخش مفتوح است. رئیس جمهوری منتقد خود دبیر هیئت عالی گزینش کل کشور را برکنار کرد. آقای ثمری چند روز پیش گفته بود که آنها جرأت برکناریش را ندارند. نظر یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر را جویا شده ایم.
مروری بر افراد برجسته کابینه احمدی نژاد شاید بیشتر توضیح بده این که تا چه حد آقای احمدی نژاد در برکناری خودش تاکید داره و سماجت داره.
شاهرخ زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش بعد از 32 روز اعتصاب قضا به دلیل ضعف جسمانی به بهداری و سپس به بخش عمومی زندان منتقل شد. با مادر او گفتگو کرده ایم.
اصلا اونقدر وزنش پایین اومده بود که اصلا من نشناختم. آوردن حسن خلفش رو نمیتوانست با من صحبت کنه.
و برنامه پیک فرهنگ، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. رسوایی بزرگ شرکت عظیم رسانه روپرت مرداک به خاطر شنود تلفن هزاران نفر در بریتانیا از این کشور فراتر رفت و ابعادی بین المللی به خود گرفته است. شرکت رسانه‌ای نیوز کورپوریشن اکنون متهم است که در آمریکا نیز برای کسب خبر تلفن‌های مردم را شنود کرده است. در حالی که پرونده شرکت مرداک در بریتانیا در حال بررسی است، آیا او در آمریکا نیز با یک رسوایی تازه روبرو است؟ جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
پس از بالا گرفتن رسوایی هک گسترده تلفن‌ها از سوی غول رسانه‌ای نیوز کورپوریشن در بریتانیا، حالا FBI در آمریکا هم در حال بررسی گزارش‌هایی است که شرکت نیوز کورپوریشن متعلق به روپرت مرداک را متهم به شنود تلفن‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر می‌کنند. این تحقیقات بنا به درخواست شمار زیادی از سناتورها و مقامات ارشد حزب جمهوری‌خواه انجام می‌شود. به نوشته رسانه‌های آمریکا، به نقل از منابعی در FBI، پلیس فدرال ایالات متحده در حال پیگیری گزارش‌هایی است که مدعیان تلفن‌های متعلق به قربانیان فاجعه 11 سپتامبر می‌تواند از سوی خبرنگاران نیوز آف دی ورلد هک و شنود شده باشد. نیوز آف دی ورلد هفته‌نامه‌ای در مالکیت روپرت مرداک و بخشی از نیوز کورپوریشن بود که پس از آنکه معلوم شد برای گرفتن اطلاعات به پلیس بریتانیا رشوه می‌داده و هزاران تلفن را شنود می‌کرده، به تصمیم آقای مرداک پس از 168 سال فعالیت رسانه‌ای تعطیل شد. پلیس بریتانیا میگوید این هفته نامه از تلفن‌های خانواده سلطنتی بریتانیا گرفته تا چهره‌های مشهور ورزشی و هنری، خانواده قربانیان جنگ در افغانستان و هزاران تن از مردم عادی را برای دسترسی به خبر شنود می‌کرده است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روند تحقیق و تفحصی را با حضور یک قاضی ویژه برای بررسی پرونده گشوده شده علیه این هفته نامه بریتانیایی راه اندازی کرده است. روپرت مرداک در گفتگویی که با روزنامه وال استریت جورنال در آمریکا انجام داده، از عملکرد شرکتش در ایالات متحده دفاع کرده. با این حال او و پسرش پذیرفتند که هفته آینده به پرسش‌های نمایندگان مجلس بریتانیا درباره رسوایی هک و شنود تلفن‌ها در آن کشور پاسخ دهند. روپرت مرداک، صاحب شرکت نیوز کورپوریشن، علاوه بر مالکیت رسانه‌های قدرتمندی در بریتانیا، در آمریکا هم صاحب رسانه‌ها و شبکه‌های مختلفی از جمله شبکه فاکس نیوز و روزنامه وال استریت جورنال نیز هست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من 24 ساعت باید دقت کنم که شامگاهی و شبانگاهی رو با هم اشتباه نکنم. عزیزان، اکنون مجله شامگاهی است و بپردازیم به یک گزارش دیگه. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید که به همه زوایای پرونده بازداشتگاه کهریزک رسیدگی شده است و تنها بخش مفتوح این پرونده، پرونده قاضی سعید مرتضوی است. منتقدان میگویند با گذشت 2 سال هنوز آمران و عاملان جنایات رخ داده در این بازداشتگاه به طور قطعی مشخص نشدند. بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
بازداشتگاهی به نام کهریزک 2 سال پس از فاجعه، فاجعه ای از جنس شکنجه، تجاوز و کشته شدن دست کم 4 تن از بازداشت شدگان، پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88، پزشک کشی که بازداشتگاه هم که از همه چیز خبر داشت، در گرم و گرم همان روزهای پرحادثه خبر از مرگ او رسید، آن هم در آسایشگاه نیروی انتظامی. حالا پس از 2 سال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یعنی پرویز سروری میگوید پرونده همچنان مفتوح است. با یک نام، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت محمود احمدی نژاد. رهبر جمهوری اسلامی ایران اوایل شهریور سال 88 گفت در کهریزک و کوی دانشگاه کارهای بدی شده، عده‌ای هم کشته شده اند. او گفت دستور پیگیری داده و هر کس در جریان رسیدگی ها مقصر شناخته شود، فارغ از این که به کدام سازمان یا نهاد وابسته است، تعقیب خواهد شد.
همینطور قضیه کهریزک که خب حالا اون اعلام شد، پخش شد، قضیه کوی دانشگاه هم دنبال میشه. حتی افرادی که کسانشون در این قضایا یا به قتل رسیدن تعداد معدودی هستن یا آسیب دیدن، آسیب مادی دیدن، اینا هر کدوم پرونده جداگانه بنا شده براشون تشکیل بدن. دستور دادیم، گفتیم و دنبال خواهیم کرد این قضایا رو.
اگرچه تا کنون شماری از مأموران دونپایه نیروی انتظامی محاکمه شده اند، اما همان روزها برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حمیدرضا کاتوزیان، فرمانده نیروی انتظامی را نیز در کنار قاضی سعید مرتضوی مسئول قتل‌های کهریزک دانستند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، یک ماه پس از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای در تلویزیون دولتی گفت
هزار نظرهای افراطگونه در بیرون وجود داشت که مثلا در اونجا زیر کتک و ضرب این مثلا آقای روح‌الامینی کشته شده. خب ما هزار نظر نکردیم تا امروز پزشکان معالج ایشون، پزشک قانونی و متخصصین دیگه نشستن و اجماع کردن که قطعاً مرگ ایشون در اثر کتک و ضرب و شتم، ضرب و جر نبوده.
محسن روح الامینی، پسر یکی از مدیران میانی نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک بود و کشته شدن او باعث شد تا بحث بالا بگیرد و اعلام شود که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی بازداشتگاه کهریزک به علت استاندارد نبودن تعطیل شده است. نخستین بار هم حسین علایی، رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه پاسداران که از دوستان پدر محسن روح الامینی بود، در نامه سرگشاده ای اعلام کرد این جوان بازداشت شده بر اثر شکنجه کشته شده است. پس از آن بود که تلویزیون دولتی ایران هم به سراغ پدر محسن روح الامینی رفت.
خیلی از دوستان بزرگان به من لطف دارن، من عددی نیستم، ناچیزم، هیچ قابلیتی ندارم. به من میگن که چرا زودتر به ما نگفتی؟ ای کاش به ما میگفتی، با ای کاش و غیره و اینها. من عرض کردم خب محسن ما که رفت گذشت، محسن های مردم داری بود، حتما باید کسی آشنایی داشته باشه که بشناسنش.
حالا پس از 2 سال وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت که او هم از دوستان خانواده روح الامینی است، در نوشته ای میپرسد مطالبه رهبری در برخورد با آمران و عاملان جنایت کهریزک چه شد؟
علیرضا کرمانی گزارش میداد. شاهرخ زمانی، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو سندیکای کارگران نقاش که در 17 خرداد ماه بازداشت شده است، از زندان انفرادی به بخش عمومی انتقال یافت. وی در پی 32 روز اعتصاب قضا و به دلیل ضعف جسمی به بهداری زندان و سپس به بخش عمومی انتقال یافت. مادر شاهرخ زمانی، خانم زرین نجاتی، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی میگوید پسرش چنان ضعیف شده بود که او در ابتدای دیدار قادر به شناساییش نبود. خانم زرین نجاتی:
صبح غذا کرده بودم، سلول انفرادی یک تنگی نگه داشته بوده، اصلا اونقدر وزنش پایین اومده بود که اصلا من نشناختم، آوردن حسن خلفش نمیتوانست با من صحبت کنه.
دیروز رفتین ملاقات شما؟
نه، پریروز.
خیلی لاغر شده اینطوری که گفتین شما.
آره خیلی لاغر، یعنی بکنم 20 کلو 22 کلو وزن ازم آنگل لاغن تا علاقات شدار که من ازم موقعی که آمد ازم نشناختم. بعدم دخترم گفت که بابا شهرو بود دیگه اصلا نمیتوانست شه حرفش رو بیزن با من صحبت کنی، آنگل اصلا بیحال بود.
به شما گفتن که به چه دلیل ایشونو بازداشت کردن؟
گفت والا من که از ماشون پیاده شدم از تهران آمدن تبریز، مرا دستگیر کردن. حالا هیچ چی نمیدونم برای چی. منم گفتم که بابا مرا برای چی دستگیر کردید؟
شما خبر دارید که وکیل گرفته ایشون یا نه؟
بله تازه بسای گرفتن، الان دو روز اینجا تعطیلی، دو سه روز.
خودش از شرایطش صحبتی کرد؟ چیزی گفت؟
والا نه هیچی نگو گفت که چیزی اصلا حال نداشت شفایی گفت که والا من گفتیم که برای چی گرفتن شما را، چیزی نمی گرفتن یا چی پیش کردی؟ گفت نه هیچی به من نگرفتن. یعنی اینها یک نفر نبودن، چهار نفر بودن دیگه گرفتن، اونها را هم از تبریز گرفته بودن یا نمیدونم بعدا این را گرفتن یا پنج نفر با این پنج نفر بودن گرفته بودن یا نمیدونم اونها چیزی میش گفتن اینها را اینجا گرفتن. اون را به ما نمیگن که
مقامات دادگستری به شما اصلا نگفتن به چه دلیل؟
والله من هر وقت رفتم سی روز پیش قاضیش رفتم گفتش که چیزه نه پسرش چیزه اینجوری اونجوری به امنیتی دست داده نمیدونم چی کرده، هم امنیت مملکت را به هم زده بله اینجور حرفا میگفت. این خودش گفت که من اصلا هیچی به من نگرفتم، من هم هیچ کاره هم نکردم. چیزی میدانی که پسر من فقط روزی کاری گران نکاش است، از حقوق و حق و گوه آنها دفاع میکنه. اگر چیزم بنویسی به خاطر آنها هم کارگرها مینویسی، نه به اونم که قانونیه.
کی دوباره ایشونو خواهید دید؟
میخوایم اگر بریم شاید شنبه فرداش اگر ملاقاتش باشه بریم ببینیم باز حالش چطور اگر بذارن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
حجت الاسلام علی ثمری دبیر هیئت عالی گزینش کل کشور پس از یک گفتگوی انتقادی علیه تیم رئیس جمهوری از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد. آقای ثمری چند روز قبل گفته بود بنده بارها اعلام کرده بودم که هر وقت من را نخواستید بگویید تا دیگر نیایم، اما آنها جرأت این کار را نداشتند چون در پشت پرده مسائلی دارند که شاید نگران رو شدن آنها باشند. گفته های آقای ثمری بود. همکارم وحید پوراستاد از برکناری دبیر هیئت عالی گزینش کل کشور گزارشی دارد.
آقای ثمری که تا پیش از این از مدافعان محمود احمدی نژاد بود، چند روز قبل در یک مصاحبه با خبرگزاری فارس به تیم محمود احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشائی انتقاد کرد. اما چرا وقتی مدیران آقای احمدی نژاد به او انتقاد می کنند دستور برکناری آنان صادر می شود؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
مروری بر افراد برجسته که از کابینه احمدی نژاد همراه بودن با ایشون ولی بعدن برکنار شدن، شاید بیشتر توضیح بده این که تا چه حد احمدی نژاد در برکناری خودش تأکید داره و سماجت داره. یعنی مثلا کسی مثل پور محمدی وزیر کشور یا داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد کابینه، همینطور بعدن محسنی اژه وزیر اطلاعات، سفاره هرندی وزیر ارشاد یا در آخر همین متکی وزیر امور خارجه، اینها اسامی بودن که با حتی آرای بالای 200 رأی از مجلس حامی احمدی نژاد به کابینه پیوستن. ولی آقای احمدی نژاد نشون داده در این 6 سال گذشته که تا چه حد بر آرای خودش تأکید داره و به خصوص با از پرده برون افتادن ماهیت پیوند نزدیک ایشون با مشائی، طبیعتاً هر کسی که بخواد ساز ناهماهنگی رو بنوازه با برکناری یا مؤاخذه جدی آقای احمدی نژاد روبرو میشه.
علی ثمری چند روز قبل در مصاحبه‌ای با اشاره به جریان اطراف محمود احمدی نژاد که به جریان انحرافی معروف شده اند گفته بود بنده یک سال و نیم قبل این جریان را شناخته و به طرز تفکرشان پی برده بودم و اعلام کردم این طرز تفکر را قبول ندارم، چرا که ولایت مداری و ولایت پذیری جزء اصول باطنی و دینی این جریان قرار ندارد. حجت الاسلام علی سمری همچنین بدون نام بردن از اسفندیار رحیم مشائی گفته بود وقتی شخصیت بیبدیلی مثل حضرت آقا مطلبی را مصلحت نمی‌بینند، نباید با دهنکجی یک آدم معلوم الحال و مشهور الهویه را کنار دست خود علم کنیم. انجام این کار چه معنا دارد؟ در این بین این سوال وجود دارد که چرا برخی از مقامات دولتی منصوب از سوی محمود احمدی نژاد علیه او و تیم نزدیکش موضع‌گیری علنی می کنند. مرتضی کاظمیان:
واقعیت اینه که افرادی که همراه احمدی نژاد شدن و بعد جدا شدن یا موضع انتقادی در پیش گرفتن، همه به نوعی سوگند خورده ولایت مطلقه فقیه هستند. دریافتن که زاویه دید رهبری نسبت به احمدی نژاد و البته باند احمدی نژاد مشایی و به طور مشخص رویکردهای خود آقای مشایی واجد چه تفاوتهایی هست، و به این معنا افراد با وجود اینکه در کنار احمدی نژاد بودن یا در هیئت دولت اون، تلاش کردند که به نفع رویکرد غالب در کشور در حاکم میاد که از آن رهبر جمهوری اسلامی هست اعلام موضع کنند، و طبیعتاً با در پیش گرفتن این موضع مستقل بیشتر به نفع مرکزی قدرت و به نفع رهبری یا در باند ایشون زاویه دید انتقادی خودشون رو مطرح کردن.
علی سمری قبل از برکناریش با اشاره به تردد افراد به تعبیر او بدنام در دفتر رئیس جمهور گفته بود اگر اقدامی در برکناری سرپرست هسته گزینش نهاد ریاست جمهوری نشود، شخصاً به این موضوع ورود می کند، زیرا این شخص به تعبیر او دارای حواشی است. اما قبل از ورود او به این ماجرا، محمود احمدی نژاد خود علی سمری را رسماً برکنار کرد.
و فیلم نادر و سیمین: پس از شرکت در جشنواره‌های گوناگون، بردن جوایز مختلف و همچنین نمایش گسترده‌اش در سینماهای فرانسه، اکنون در آلمان بر پرده سینماها جای می‌گیرد. و بشنویم از شهرام میریان.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simin.
پس از گذشت 5 ماه از دریافت 1 خرس طلایی و 2 خرس نقره‌ای از جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین، فیلم جدایی نادر از سیمین از 23 تیر ماه جاری بار دیگر به آلمان آمده. این بار اما برای نمایش در سینماهای این کشور. اصغر فرهادی، کارگردان این فیلم، که همینک برای گذراندن یک بورسیه 6 ماهه همراه با همسر و 2 دخترش در برلین به سر میبرد، تا کنون در بیش از 20 گفتگو با روزنامه‌ها، رادیوها و تلویزیون‌های آلمان شرکت کرده و همواره در لابلای این مصاحبه‌ها گفته است نگاه مطلقی به دنیا و زندگی ندارد، بلکه دید و نگرشش به همه چیز نسبی است. و درباره 5 فیلم خود، جدایی نادر از سیمین، این هم گفته است که موضوع آن در امتداد فیلم‌های پیشینش درباره الی، شهر زیبا و چهارشنبه سوری است. اصغر فرهادی در اکثر گفتگوهایش با رسانه‌های آلمان با پرسش‌های سیاسی هم روبرو شده و وی ضمن ارائه تصویر روشنی برای آینده ایران گفته است که دستیابی به دموکراسی و مردم‌سالاری خواسته همه ایرانیان است و اطمینان دارد که روزهای بهتری در انتظار مردم ایران است. در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه هم اصغر فرهادی گفته است فیلم می‌سازد تا حقایق پنهانی را در چارچوب یک داستان واقعی روایت کند. در پاسخ به پرسش روزنامه‌ای دیگر که پرسیده است در پی دریافت 3 جایزه از جشنواره جهانی فیلم در برلین، آیا از طرف محمود احمدی نژاد پیام تبریکی دریافت کرده و یا نه، اصغر فرهادی پاسخ منفی داده، ولی همزمان یادآور شده که انتظار چنین پیامی را هم نداشته است. این کارگردان 38 ساله ایرانی در این حال افزوده است مردم ایران از 3 جایزه بزرگی که نصیب فیلم جدایی نادر از سیمین شده ابراز خوشحالی و شادمانی کردند و جوایز دریافتی از جشنواره برلین علاقه و اشتیاق ایرانی ها را در دیدن این فیلم در سینماها برانگیخته است. سوای این، به گفته اصغر فرهادی، فیلم جدایی نادر از سیمین در خارج از مرزهای ایران هم با استقبال فراوان روبرو شده و بسیاری از کشورها این فیلم را برای نمایش در سینماهای خود خریدند. یکی از این کشورها آلمان است که فیلم جدایی نادر از سیمین را به جای نمایش آن با زیرنویس آلمانی، آن را حتی به زبان آلمانی دوبله کرده.
Guten Tag. Ich hätte gern eine Auskunft. Ich arbeite hier in einem Haushalt als Angestellte, wissen Sie, und soll einen alten Mann betreuen, der sich selbst nicht mehr helfen kann. Ich wollte fragen, weil er, wie soll ich sagen, sich nass gemacht hat, ob es nach dem Koran, ob es da eine Sünde ist, wenn ich ihn als gläubige Muslimin sauber mache.
Shahram Mirian, Radio Farda.
صدای شما صدای فرداست. همچنین رادیو فردا تریبونی آزاد است برای پژواک نظرات شما، اما این بدین معنی نخواهد بود که نظر شما لزوماً دیدگاه رادیو فرداست. همکارم علیرضا طاهری مروری دارد بر پیامک‌های شما شنوندگان گرامی.
صدای گرامی در ایران را به گوش جهانیان برسانید. شنونده ی بینامی می نویسند: سلام، با آقای احمدی نژاد بگویید من دارم در میان آدمک ها می میرم، تو برایم از پری ها قصه می گویی. و یکی از طرفداران آقای احمدی نژاد می نویسد: نمی زارن وگرنه چه عیبی داره که آقا احمدی نژاد نفری 1000 متر زمین بده به هر خانواده ای؟ آخه کجا شعیب داره که میگه جدایی جنسیتی در دانشگاه ها معقول نیست؟ همه افتادن به جون این آدم صادق و نمیذارن کارشو بکنه. هرچی میکشیم از دست رهبری که حتی به رئیس جمهوری دست پرورده خودش هم اعتماد نداره. خاتمی که اخ بود، میرحسین که فلان و بهمان و نوکر آمریکاست، رفسنجانی هم که بهتره بره بشینه تو خونهش زیر کرسی، پولایی رو که از انگلیس ها گرفته بشموره. لا اله الا الله. خب یه بار خودت بیا با همه چیزو دستت بگیر تا ما ملت بالاخره بفهمیم با کی طرفیم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150. ورزش دوستان گرامی، بیش از این شما را در انتظار نمیگذاریم. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
خبر سرمربیگری علی دایی در تیم فوتبال راه آهن روز گذشته خبر اول بیشتر رسانه‌های ورزشی ایران بود. تیم فوتبال راه آهن هفته گذشته به عنوان قدیمی‌ترین باشگاه ایران که قدمتی 74 ساله دارد به بخش خصوصی واگذار شد. علی دایی دیروز در اولین قدم برای عقب نماندن راه آهن از سایر تیم‌های لیگ برتری، یحیی گل محمدی و بهزاد غلامپور، همبازیان سابقش در تیم ملی، را به عنوان دستیاران خود انتخاب کرد. محمد حسن انصاری فرد، مدیر عامل باشگاه راه آهن، امروز اعلام کرد که روز شنبه در یک نشست خبری علاوه بر معرفی رسمی اعضای کادر فنی، بازیکنان جدید راه آهن را هم معرفی خواهد کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال مالدیو برای زیر ذره بین بردن تیم فوتبال ایران در دیدار تدارکاتی برابر ماداگاسکار به تهران می‌آید. تیم ملی فوتبال ایران قبل از اولین بازی در مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در برابر مالدیو، روز یک شنبه پس فردا در یک دیدار تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ماداگاسکار است. تیم‌های ایران و مالدیو روز اول مرداد در تهران دیدار رفت خود را در مرحله انتخابی جام جهانی برزیل برگزار خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از شکست مصلحتی بشیر باباجانزاده، فرنگیکار وزن 120 کیلوگرم تیم ملی ایران برای کشتی نگرفتن با نماینده اسرائیل، فدراسیون کشتی ایران $10,000 پاداش به وی پرداخت کرد. در پیکارهای جایزه بزرگ فیلا که هفته گذشته در باکوی آذربایجان انجام شد، باباجانزاده به خاطر روبرو نشدن با کشتیگیر اسرائیلی تن به شکست مصلحتی مقابل حریف مجارستانیش داد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان، قهرمان فصل پیش لیگ برتر ایران که در اردوی آمادگی در ترکیه به سر می‌برد، دیروز در دومین بازی خود در این اردو در مقابل تیم گمنام آلزما با تساوی 1-1 متوقف شد. سپاهان در اولین بازی تدارکاتی خود در ترکیه 1-2 به تیم دست اولیه قاسم پاشا باخته بود. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا به 1/4 نهایی رسید. در این مرحله روز شنبه کولومبیا با پرو و آرژانتین میزبان با اوروگوئه و روز یکشنبه شیلی با ونزوئلا و برزیل مدافع عنوان قهرمانی با پاراگوئه دیدار خواهند کرد. و باشگاه النصر عربستان خوزه پکرمن سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین را به عنوان سرمربی فصل آینده تیم فوتبال این باشگاه معرفی کرد. النصر در مرحله یکشم پایانی مسابقات فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا با شکست در برابر ذوب‌آهن اصفهان از گردونه این رقابت‌ها حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و مهتاب وحیدی راد چشم به راهتون بودیم. امیدواریم که روز تعطیل خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و از آغاز این مجله هم با ما همراه بوده باشید. عزیزان، تازه ترین خبرها سر آغاز این نیمه هم خواهد بود. مهتاب وحیدی راد با دستی پر آمده. مهتاب، بیرون هوا چطور؟
هوا اینجا همچنان باد و بارندگی و نیمه ابری و فکر میکنم که ما دو تا زمستونمون به هم بچسبه.
دوستان، مهتاب در رفت و آمده به استودیو و من اینجا اسیر، برای همینه که از مهتاب باید پرسید هوا چطوره. در جمهوری چک هوا بسیار سرد شده، هرچند تابستان، اما
بله، ولی مثل پاییزه،
برخلاف ایران که هوا بسیار گرمه. شنیدیم
همینطوره. بله،
خب تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم.
در پی جنجال‌های اخیر بر سر شنود مکالمات تلفنی در بریتانیا، سرانجام ربکا بروکس، مدیرعامل نیوز اینترنشنال، از سمت خود استعفا کرد. خانم بروکس امروز جمعه با اعلام استعفای خود گفت که نسبت به آسیب دیدگان این ماجرا مسئولیتی عمیق احساس می‌کند. هفته گذشته آشکار شد شماری از نشریات متعلق به روپرت مورداک در بریتانیا تلفن‌های مردم و چندین شخصیت سیاسی و مشاهیر هنری و ورزشی را شنود می‌کردند. اد میلیباند، رهبر حزب کارگر، حزب مخالف، ضمن استقبال از استعفای خانم بروکس گفت:
This isn't just about one individual, it's about the culture of an organization.
موضوع فقط بر سر یک نفر نیست، موضوع درباره فرهنگ یک سازمان است. وقتی روپرت مورداک میگوید به شایعات اخیر به بهترین وجه رسیدگی کرده، مردم در اقصانقاط کشور با تردید زیادی روبرو میشوند. او باید از آسیب دیدگان عذرخواهی کند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، و دیپلمات‌هایی از کشورهای دیگر امروز جمعه در یک نشست در استانبول راهکارهای سیاسی برای رفع بحران لیبی را بررسی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افزوده بر هیلاری کلینتون، ویلیام هیگ، آلن ژوپه، فرانکو فراتینی، وزیران امور خارجه بریتانیا، فرانسه و ایتالیا، کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و آندره فوراس موسن، دبیرکل ناتو، نیز در این نشست حضور دارند. کنارگیری صلح‌آمیز معمر قذافی از قدرت و چگونگی یاری‌های مالی و تسلیحاتی به مخالفان حکومت در لیبی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح در نشست استانبول است. روز جمعه در ادامه تظاهرات خیابانی مخالفان حکومت سوریه، 7 نفر در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. به گفته یه نماینده جمعیت حقوق بشر سوریه عبدالکریم ریهاوی، در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه، 2 نفر در دمشق، 3 نفر در ادلب و 2 نفر دیگر در درعا کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن تنها 1 نفر در ادلب خبر می‌دهد. گزارش جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای سوریه نگرانی دولت‌های غربی را به دنبال داشته است. به گزارش آسوسییتد پرس، سوزان رایس، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، روز جمعه در جلسه این شورا که پشت درهای بسته برگزار شد، گفت گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نگرانی‌های آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای سوریه را تایید می‌کند. و سازمان ملل متحد میگوید 6 ماه نخست سال جاری مرگبارترین دوره از زمان آغاز درگیری‌ها در افغانستان بوده است. بنابر گزارش فرستاده سازمان ملل در افغانستان، تعداد شهروندان کشته شده در این زمان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 15% افزایش داشته است.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. مهتاب، قبل از اینکه بری یه چیزی می‌خواستم بگم. یکی از دوستان تلفن کرده بود چند دقیقه پیش، گوش می‌کردم، شنوندگان میگفت هی میگید اونجا گرمه اینجا سرده، ما اینجا 40 شما اونجا چندین؟ برای همین بهتره که بهشون بگیم درجه حرارت سرد مد نظرمونه چه هست اصولا.
فکر میکنم حدود 12 تا 20 درجه باشه، البته ماکسیموم دمو فکر میکنم 20 تا 22 درجه باشه.
روزها کمی خوبه اما شبها مثل بید بهاری باید لرزید. بله. عزیزان شنونده، وقت اون میرسه که به برنامه پیک فرهنگ گوش کنیم. پیک فرهنگ هفته که کاریست از بابک غفوری آذر، و پیش از این که میکروفونو به همکارم واگذار کنم، شب خوشی رو برای همگی شما آرزو میکنیم. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستداران فرهنگ و هنر و ادب سلام، من بابک غفوری آذر با یک شماره دیگر از مجله هفتگی پیک فرهنگ میزبان شما هستم. این هفته انتشار کتابی درباره جامعه ایران را در گفتگویی با نویسنده سوئیسیش بررسی می‌کنیم، از برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا با خبر می‌شویم و سرانجام نیز پای صحبت‌های یکی از ناشران ایرانی خارج از کشور می‌نشینیم. در دقایق آینده همراه ما باشید. در فرانسه به تازگی کتابی درباره ایران با نام قدمت روی چشم به قلم سرژ میشل، روزنامه‌نگار سوئیسی و معاون تحریریه روزنامه لوموند، با عکس‌های پاول و وودز منتشر شده است. نویسندگان کتاب که سالها در ایران به عنوان نمایندگان رسانه‌های خارجی حضور داشتند، تلاش کردند تصویری متفاوت از روایت‌های معمول از زندگی ایرانیان ارائه دهند. نویسندگان با برگزیدن افرادی از طبقه‌های مختلف اجتماعی ایران در شهرهای مختلف، علاوه بر ترسیم نمایی از ایران سیاسی امروز، مناسبات جاری در میان مردم را هم به تصویر کشیدند. عکس‌های انتخاب شده اغلب تصویری از مردمانی معمولی در زندگی و محل کارشان ارائه می‌دهد که روایت‌های خودشان از زندگی و سیاست در ایران را دارند. ترجمه فارسی این کتاب 2 هفته پیش بدون نام مترجم از طرف نویسندگان بر روی اینترنت قرار گرفت و در همین مدت کم توانست توجه مخاطبان فارسی زبان را جلب کند. درباره کتاب با سرژ میشل که همکنون در فرانسه است گفتگو کردم و ابتدا از او درباره چگونگی شکل گیری ایده نوشتن چنین کتابی پرسیدم.
I lived in Iran for 4 years. That was under Khatami president.
فرایند طولانی داشت. من در ایران 4 سال زندگی کردم که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. اون زمان من به عنوان روزنامه‌نگار از تهران برای نشریات فرانسوی مطلب می‌نوشتم. از همون زمان ایده نوشتن کتابی درباره ایران رو داشتم، اما وقت اون رو نداشتم. بعد وقتی برگشتم اروپا و شروع کردم به خوندن کتاب‌هایی که درباره ایران نوشته شده بود، ناامید شدم. به خاطر اینکه ایران موضوع بسیار جالبی بوده همیشه و همه می‌خوان درباره‌اش بنویسن و بیشتر وقت‌ها نویسنده‌ها نکات و جنبه‌های خاص و منفی رو درباره ایران می نویسن که خب به خاطر تصویر و سابقه منفی از ایرانه و در خیلی از این کتاب ها ایران به عنوان یک جای خطرناک یا ایرانی ها به عنوان دشمنان بالقوه توصیف شدن و من همیشه فکر می کردم که چنین کتاب هایی بی‌طرفانه و منصفانه نیستن. بعدها کم کم همراه دوست عکاسم پاولو وودز به این ایده نوشتن کتابی رسیدیم که جامعه و مردم ایران رو جدا از نظام و سیستم توصیف کنه.
کتاب بعد از مقدمه‌ای طولانی درباره دوران اقامت نویسنده در ایران و مشاهداتش و نیز شرحی از تاریخ سیاسی ایران، روایتی از زندگی افراد مختلفی از جامعه ایران را با عکس‌های آنها ارائه می‌دهد. عکس‌هایی که ایرانی‌ها را در لحظات مختلفی از زندگیشان نشان می‌دهد. آقای میشل درباره این عکس‌ها می‌گوید: The project was to make a portrait
of Iran of Iranians. پروژه در اصل ارائه تصویری از ایران و ایرانیان و نشون دادن اونها در زندگیشون بود و نشون دادن این که مردم عادی در زندگیشون مسائل دیگری غیر از تروریسم و اسلامگرایی هم دارن. اینکه مثلا یک فرد در ایران درباره ازدواج چگونه فکر میکنه یا یک زن متخصص ایرانی چگونه است، مثل اون خانم دندونپزشک ایرانی. همه این افراد هم در یک موقعیت عادی و بدون فشار خاصی صحبت کردند. ما برای این کار احتیاج داشتیم که تصویری از اونها هم در زندگیشون ارائه بدیم. این حس به خواننده که ایرانی‌ها چه جور زندگی دارن و شادی‌ها و غم‌هاشون چگونه است، فقط با نوشته‌های من به دست نمی‌آمد. عکس‌های پائولو نوعی مدرک و سند برای اثبات نوشته‌ها به خواننده است که این شخصیت‌ها واقعاً وجود دارن و این هم قیافه و خونه یا محل کارشونه. و همچنین چون که پائولو وودز و من 10 ساله که با هم دیگه کار می‌کنیم و با هم دیگه در ایران مسافرت کردیم و واقعاً به این اعتقاد دارم که عکس و نوشته با یکدیگر عمل می‌کنند و مکمل هم هستند و فقط نوشته کافی نیست. هر زمانی که پائولو عکس می‌گرفت من هم همراهش و در کنارش بودم و هر زمان که من مصاحبه می‌کردم اون هم کنار من بود. در نتیجه ما همه چیز رو با هم کشف کردیم و درک کردیم و بعد هم کارهای کتاب رو با هم پیش بردیم.
از اون میپرسم که آیا تلاش کرده جنبه های پنهان مانده زندگی ایرانی ها را آشکار کند؟
I don't think there is a hidden life of Iranians. There is no secrets. We don't reveal any secrets about Iran.
من فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها زندگی پنهانی داشته باشند. چیز محرمانه‌ای نبود که ما بخوایم اون رو آشکار کنیم. حتی اون عکس از اون فرش با تصویر یک زن نیمه برهنه در بازار تهران هم چیز خیلی مخفی و محرمانه‌ای نیست. شما اگه به بازار تهران برید و دنبال فرش باشید، واقعاً بعد از چند دقیقه یکی پیدا میشه که بخواد چنین فرشایی به شما بفروشه. این کتابی درباره محرمانه ها و راز و رمز های زندگی ایرانی ها نیست، یا حتی چهره پنهان شده ایرانی ها. این یک کتابی درباره پیچیدگی زندگی ایرانی ها. میخوام بگم ایران بسیار تو در تو و چند لایه تر از اون چیزی است که رسانه ها ارائه میدن. خواستم بگم که اینها همه آدم های معمولی در زندگی ایرانی ها هستند که زندگی عادی دارند. ما میخواستیم این عادی بودن رو نشون بدیم.
در کتاب قدمت روی چشم طیف‌های مختلفی از افراد مورد توجه نویسنده قرار گرفتند، از جوانان مدرن شهری گرفته تا روحانیون و بازاریان و زن و شوهری معمولی، حتی فعالان دفاتر صیغه‌یابی در مشهد. آقای میشل درباره چگونگی انتخاب این افراد میگوید:
It's a long process. I mean, some of them were friends of us.
فرایند طولانی داشت. بعضی از اونها دوستای ما بودن، مثل اون نقاش معروف خسرو حسنزاده که ما با او سالها دوست بودیم و میخواستیم دربارش صحبت کنیم. بعضی دیگر رو ما دنبالشون گشتیم. مثلا میخواستیم نشون بدیم که یک ازدواج سنتی در ایران چگونه شکل میگیره، وقتی عروس و داماد قبل از ازدواج همدیگر رو نمیشناسن و اینکه عشق چگونه بعد از ازدواج شکل میگیره. این خب در غرب عجیبه و عشق قبل از ازدواج ایجاد میشه. برای این کار ما شروع کردیم از دوستامون بپرسیم که آیا در میان اطرافیانشون چنین افرادی وجود دارن که اینجوری ازدواج کرده باشن، و اونا کمک کردن و ما با 3-4 زوج آشنا شدیم و آخر هم همین زوجی که در کتاب دربارشون اومده و خیلی هم خجالتی بودن، اینها رو انتخاب کردیم. ما با افراد خیلی بیشتری ملاقات کردیم که داستان و تصویرشون در کتاب نیومده.
کتاب شرح مفصلی هم درباره جنبه‌های مذهبی زندگی ایرانی‌ها می‌دهد. نویسنده درباره دلایل تأکید زیادش بر این موضوع اعتقاد دارد.
تصمیم ملاقات با افراد مذهبی در ایران کار کلیشه‌ای نبود، یک حقیقت بود. بیشتر ایرانی‌ها آدم‌های مذهبی هستند که عده‌ای از اونها هم برخلاف تعبیر و تفسیر سیستم حکومتی به مذهب اعتقاد دارند، اما به هر حال مذهبی هستند و به مذهب معتقدند. به زیارت امام رضا میرن، احترام زیادی برای امام حسین قائلن و واقعا احساس مذهبی در درونشون دارن و این کلیشه نیست، حقیقته. کلیشه این چیزیست که اینجا زیاد میشوید که مذهب در ایران بسیار زیاد توسط حاکمیت به کار گرفته میشه و ایرانی ها خودشون مذهبی نیستند، در حالی که غرب هم دوره مذهبی خودش رو در تاریخ داشته. این خیلی سخته که شما بخواید برای مخاطبان غربی توضیح بدید که چطور در میان طرفداران جنبش سبز افراد مذهبی بسیار زیادی حضور دارند. غربی ها دوست دارند که ایرانی ها رو مثل خودشون ببینن، ولی این واقعیت نیست. ما تلاش کردیم از این قشر مذهبی افراد مختلفی پیدا کنیم، جوان و پیر و پولدار و بی پول، و تلاش کردیم نوعی توازن بینشون برقرار بکنیم و همین حالا هم توی کتاب میتونید ببینید این رو. البته خب ایران کشور بزرگ و پرجمعیتیه و خب نمیشد از همه شهرها و همه قشرها نماینده‌ای داشت، و ما تلاش کردیم از بین افراد دست به انتخاب بزنیم، افرادی که جالب بودن و داستانهاشون میتونست برای مخاطبان غربی جالب و تازه باشه. هر شخصیت در کتاب قراره یک دیدگاه و نظر جدید درباره ایران برای خواننده غربی مطرح کنه. Every character in the book is supposed to bring
something new, something a new knowledge to the readers in the West. در مقدمه کتاب نویسنده با صراحت از مشکل بودن درک ایرانی ها صحبت می کند. او همچنان اعتقاد دارد که بعد از این سالها درک ایرانی ها برایش دشوار است.
من دوست دارم بگم که دوست داشتن ایران خیلی آسونه، اما درک کردنش خیلی سخته، و البته که درک ایران سخته، و مردم ایران هم ملت بسیار پیچیده‌ای هستند. اونها تناقض‌های زیادی دارند، هم خیلی مدرنند هم خیلی سنتی. مثلا ایرانی‌ها در میان کشورهای منطقه بیشتر از همه به دنبال دموکراسی بودند، مثل جریان مشروطیت یا مصدق، اما هیچ وقت کار خودشون رو کامل نکردند و نیمه تموم مونده. تناقض دیگه این که در زمان انقلاب اسلامی تقریبا همه موافق انقلاب بودند، ولی حالا همه نسبت به رژیم گذشته نوستالژی دارن. همه تغییر میخوان، اما نمیتونن خودشون رو برای یک تغییر واقعی سازماندهی کنند. این موقعیت خیلی سختیه. از این تناقض‌ها در جامعه ایران زیاده و من میتونم ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کنم.
از زمان انتشار نسخه ترجمه کتاب در اینترنت، نکات مختلفی از سوی خوانندگان درباره اشتباهات تاریخی نویسنده و نیز مشکلاتی در ترجمه آن بیان شده است. سرج میشل این مشکلات را میپذیرد و درباره نظراتی که از خوانندگان ایرانی دریافت کرده میگوید: Yes, the problem is that
I speak a little bit Farsi, but I don't read it. مشکل اصلی اینه که من میتونم یک کمی فارسی صحبت کنم، اما نمیتونم فارسی بخونم. به همین دلیل نتونستم اون ترجمه فارسی رو خودم کنترل کنم. میدونم که در نسخه فرانسوی اشتباهات کمتره و از مترجم هم خواستم که اشتباهات رو تصحیح کنه. اما خب میدونم که باز هم اشتباه داریم و من در همون مقدمه کتاب از همه خواستم که اشتباهاتی رو که به نظرشون میرسه به ما بگن. در همین مدت هم ما نظرات و نکته‌های درستی دریافت کردیم که می‌خوایم اونا رو در نسخه فارسی بعدی که منتشر می‌کنیم اعمال کنیم. از زمان انتشار کتاب هم به صورت چاپی و هم به صورت اینترنتی زمان زیادی نمیگذره. برای نسخه اینترنتی ما از همه خواستیم که اون رو وارد چرخه های اشتراک و لینک کنن تا عده زیادتری بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. من عکس العمل ها و نظرات بسیار خوبی دریافت کردم در همین مدت که تعدادی از اونها واقعا شگفت انگیز بودن. مثلا نظری دریافت کردم که میگه شما به رهبر احترام کافی نذاشتید، که احتمالاً باید از طرف مقامات مسئول باشه. انگیزه اصلی من از در اختیار قرار دادن این ترجمه فارسی این بود که ایرانی ها خودشون ببینن که یک نفر خارجی چگونه دربارشون فکر میکنه. به همین دلیل برای من بسیار جالبه که بتونم نظراتشون رو بشنوم. اینکه آیا اونها با این روایت من موافق هستند یا نیستند، و اگر نیستند چرا؟ من میخوام چنین بحثا و نظراتی با ایرانی ها داشته باشم. امیدوارم ایرانی ها به وسیله این کتاب با افراد مختلفی در کشورشون آشنا بشن، چون احساس کردم جامعه ایران در حال طبقه بندی شدن شدیده و اختلاف طبقاتی در حال افزایشه، و من با افرادی برخورد کردم که میگفتن خیلی از شهرهای ایران رو ندیدن و علاقه هم ندارن به دیدنش، اما به شدت نسبت به سفر به ترکیه و دبی و تایلند مشتاق بودن. یا اینکه کمتر کسی در جنوب شهر تهران می‌دیدید که راهی به خونه ها و خانواده های بالای شهر پیدا کنه. شاید این کتاب بتونه چرخه‌ای میان مخاطبان در این دو قشر پیدا کنه. از میان نظرات چیزی که شنیدم و الان احساس میکنم درسته اینه که در کتاب کمتر به نخبگان ایرانی پرداخته شده. ما این کتاب رو در ماهای بعد از انتخابات و در جو خاص اون روزها جمع‌آوری کردیم و خب حالا فکر میکنم میشد از میان تعداد زیادی از دوستان نخبم که در ایران داشتم میشد داستان افراد بیشتری رو آورد.
Because it was so hot, I didn't pay enough attention to intellectual.
پیک فرهنگ.
در استرالیا از دو هفته دیگر نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در سه شهر بزرگ این کشور برگزار می‌شود. شهرهای کانبرا، آدلاید و بریزبن میزبان این جشنواره فیلم هستند که قرار است در آن 7 فیلم جدید سینمای ایران و 1 فیلم ساخته شده توسط ایرانی‌های خارج از کشور به نمایش درآید. درباره برگزاری این جشنواره با آرمین میلادی از طراحان و مؤسسان این جشنواره گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم ایده برگزاری چنین جشنواره‌ای چگونه شکل گرفته؟
ایده جشنواره در حدود 1 سال پیش به ذهن من رسید. توی استرالیا هم اکثر کشورهای صاحب سینما جشنواره‌های سالیانه دارن، مثلا فرانسه، ایتالیا، روسیه و فرضاً ترکیه، همه این هم برنامه‌های فستیوال‌های سالیانه دارن و من احساس کردم که جای یک جشنواره‌ای که سینمای ایران رو بتونه نشون بده خالی هست. و بعد از اون بود که من پیشنهاد مطرح کردم با خانم اندمیگرو که رئیس سابق فستیوال فیلم بریزبن بودن و ایشون هم خیلی استقبال کردن و تصمیم گرفته شد که این کار رو ما انجام بدیم.
و آیا نهاد یا مؤسسه ای هم در برگزاری این جشنواره حضور داره و کمک میکنه؟
جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا یک مؤسسه خصوصی و کاملا مستقل هست، وابسته به هیچ ارگان یا نهاد سینمایی در داخل یا خارج ایران نیست. البته ما از حمایت کانون ایرانیان کوینزلند برخوردار هستیم.
بر چه اساسی فیلم‌ها را انتخاب کردین؟ چون هم به نظر میرسه از جریان اصلی سینما ایران فیلم هست، هم فیلم‌های ایرانی ساخته فیلمسازان ایرانی خارج از ایران به نوعی.
ما در دوره اول جشنواره 8 فیلم رو انتخاب کردیم. این فیلم ها از میان حدود بیشتر از 40 فیلم که در ابتدا ما در نظر گرفتیم این فیلم ها انتخاب شدن. جشنواره میخواستیم در حقیقت یک آینه ای از جریان سینمایی حال حاضر سینمای ایران باشه. 7 فیلم از سازهای داخل کشور هست و 1 فیلم از ساز ایرانی هست که در حقیقت تولید آمریکا و در خارج از ایران تولید شده و فکر کردیم که اون فیلم میتونه یک تفاوت نگاهی که فیلمسازان خارج از کشور با داخل کشور دارن میتونه ایجاد بکنه و این میتونه برای تماشاگر غیر ایرانی تنوعش جالب باشه. تمام فیلم ها از بهترین فیلم های 1 سال گذشته سینمای ایران انتخاب شدن. تمام فیلم ها در فستیوال های مختلف بودن، جایزه گرفتن. فستیوال در بریزبن با فیلم جدای نادر از سیمین افتتاح میشه که خب نیاز به معرفی نداره. دیگر از فیلم های خیلی خوبی که در جشنواره داریم فیلم شکارچی ساخته رفی پیس هست که سال گذشته در فستیوال فیلم برلین به نمایش در اومد. 2 فیلم از ساخته های آقای محمد اسلوف رو داریم، جزیره آهنی و کشتارهای سفید. 3 فیلم چیزهایی هست که نمیدانی ساخته فردین سر زمانی، طلا و مس ساخته همایون اسدیان و فصل باران های موسمی ساخته مجید برزگر و همچنین فیلمی که اشاره کردم بهش شرایط که ساخته مریم کشاورز هست که در لبنان فیلم برداری شده. این فیلم ها مجموعه فیلم هایی هست که ما انتخاب کردیم و فکر میکنیم که مجموعه این فیلم ها یک تصویر خوبی از سینمای امروز ایران رو میتونه به تصویر بکشه.
عواملی از این فیلم ها هم در جشنواره حضور پیدا میکنن یا جلسات نقد و بررسی هم برگزار میشه؟
بله، ما 2 پنل در نظر گرفتیم در مورد سینمای ایران که در طول برگزاری جشنواره برگزار خواهد شد و مهمانهایی از ملبورن و سیدنی خواهیم داشت که سینمای ایران رو بررسی میکنند. در ابتدا وقتی این ایده برگزاری جشنواره به ذهن من رسید، این همزمان بود با وقفه‌ای که در تولید فیلم جدای نادر از سیمین پیش اومده بود اگه خاطرتون باشه سال گذشته و اون موقع هنوز فیلم ساخته نشد و من با آقای فرهادی مطرح کردم و ازشون خواستم که فیلم که تموم شد ما اینو در جشنواره داشته باشیم و ایشون هم قبول کردن. ایشون در ابتدا قرار بود که بیان اینجا و ما همه برنامه‌ریزی ها رو طوری کرده بودیم که حضور ایشون در اینجا هم به همراه های جدای نادرسیمین باشه. در این لحظه در پرده از افهام هست که آیا ایشون میتونن بیان با توجه به برنامه‌ای که در همون زمان پیش اومده در آفریقای جنوبی. منتظر هستیم که ببینیم آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اگر آقای فرهادی نتونن تشریف بیارن، یکی دیگر از عوامل فیلم و یا یکی دیگر از کارگردان‌ها رو دعوت خواهیم کرد.
و آیا قرار این جشنواره تداوم داشته باشه و در سال‌های آینده هم برگزار بشه؟
ما جشنواره رو طوری پایه‌ریزی کردیم که یک برنامه مداوم سالیانه باشه. به همین دلیل برنامه امسال خیلی با دقت طراحی شده در 3 شهر بزرگ استرالیا و امیدواریم که موفقیت امسال پایه‌گذاری خوبی باشه برای اینکه ما بتونیم از سال آینده جشنواره رو به طور مداوم در 5 شهر اصلی استرالیا شامل ملبورن و سیدنی برگزار بکنیم.
و هدفتون بیشتر جذب مخاطبان ایرانی ساکن استرالیا است یا قصد دارین به نوعی استرالیایی ها را هم با سینمای ایران آشنا کنین؟
نه خیر، این همونطور که گفتم یک پروژه کاملا فرهنگی هستم. خیلی من مشتاق هستم و امیدوار هستم که این جشنواره بتونه یه پل ارتباطی برای شناسوندن فرهنگ ایران به استرالیایی ها باشه و ما خیلی داریم تلاش میکنیم که این فستیوال به گوش غیر ایرانی های اینجا هم برسه و اونها بیان فیلم ها رو ببینن و لذت ببرن.
پیک فرهنگ.
نشر آثار ایرانی در خارج از کشور به صورت جدی در 3 دهه‌ای که از حیاتش می‌گذرد فراز و فرود بسیاری را از سر گذرانده. دوره‌ای رونق و دوره‌ای رکود در این سال‌ها بر این صنعت گذشته، اما حالا به گفته مسعود مافان مدیر نشر باران در سوئد که بزرگترین انتشارات فارسی زبان اروپا است، موج جدیدی از مخاطبان ایرانی تازه به خارج آمده رونقی به این صنعت دادند. همکارم مراد ویسی با مسعود مافان گفتگو کرده و نخست از او درباره این موج جدید مخاطبان تازه آمده پرسیده است.
وضعیت نشر فارسی در خارج کشور به طور کلی، مسئله مخاطب کتاب در خارج به هر حال تو این سالا مدام دچار تغییرات شده. بسیاری از جمله خودم بر این باور بودم که این سیر نزولی که نشر داره ممکنه به جایی برسه که بسیاری از همکارامون کارو تعطیل بکنن، برای اینکه مخاطبینی که ماها داشتیم تو این سالها به هر حال مخاطبین 2 دهه گذشته هستن، مخاطبینی که فعالیت سیاسی میکردن، فعال فرهنگی بودن و اون جامعه رو ترک کردن در دهه 60 و اینا به دلیل اینکه سن جا افتادگی تو جامعه میزبان و مشکلات دیگه ممکنه آنچنان فعال مخاطب نشر ما نباشن و سیر در واقع نزولی رو نشر طی بکنه. این باور توی تغییر تحولاتی که توی 2-3 سال گذشته در ایران افتاد جورایی به واقعیت تبدیل نشد و نظری که از جمله من داشتم به هر حال عکسش الان به اثبات رسیده و اون هجوم موج جدیدی از ایرانی به خارج کشور هستش و بخصوص نسل جوان، نسل که با مطبوعات سرکار داره، نسلی که با کتاب سرکار داره، دانشجوها و اینا میتونن مخاطب بالقوه و بالفعل نشر در خارج کشور باشن.
مشکلاتی که الان باش روبرو هست نشر در خارج از کشور، اگر بخوایم مهمترینشون رو بگیم چی هستن؟
به هر حال نشر فارسی وقتی ما در خارج صحبت میکنیم برای مخاطبین هستن که در همه قاره ها پخشن و یک ناشر احتمالاً وظایفی رو داره به خودش حمل میکنه که وظایف یک ناشر نیستش. یک ناشر کتاب چاپ میکنه به مرکز پخش میده و مرکز پخش کتاب به دست مخاطب میرسونن. این ناشر توی خارج حالا مجبور کارهای پیش نشر رو انجام بده، ارتباط با نویسنده احتمالاً ویراستار و کار فنی رو انجام بده، کار رو احتمالاً توی آتلیه خودش و چاپخونه خودش و چاپخونه دیگه انجام بده و بعد که کار به انبار رسید حالا انبارداری بکنه، کار بسته‌بندی رو انجام بده. همه اینا مشکلاتی هستش که الزاماً کار مشکلات نشر هم نیست، میتونه مشکلات پخش کننده و بقیه باشه، ولی اینو در خارج ناشر انجام میده و خب با همچین مشکلاتی و مشکلات پست هزینه های بالایی که برای تولید در واقع هستش باعث میشه که احتمالاً همین تولیداتی هم که هست درست حسابی دست مخاطب نرسه
و احتمالاً سختگیری هایی که در داخل ایران هست و مثلا سانسور تأثیر بر کار شما داره در خارج از کشور.
100% بسیار از ناشرین تو خارج کشور و از جمله ما تو نشر باران علت وجودیمون در واقع سانسور در ایرانه و من بهتون اطمینان میدم که اگه سانسور در ایران برچیده بشه بسیاری از همکاران و از جمله نقش باران کارش رو تعطیل خواهد کرد و اصلا دلیل برای ادامه کار وجود نداره. و تو این سال‌ها هم نقش باران هم مثل بقیه همکاران فارسی زبان در خارج کشور کتاب‌های زیادی را از ناشران از نویسنده‌های ایرانی در داخل ایران منتشر کرده، چه با اسم خودشون چه با اسم مستعار. خب ما توی شرایط الان هستیم که وضعیت سانسور بدترین شرایط رو در ایران داره، یعنی ما هیچ توی 30 و خورده سال وضعیت سانسور اینقدر بد نبوده که الان هستش. به هر حال توی این شرایط نویسنده های ما نیاز بیشتری به یاری دارن که کارشون در خارج کشور چاپ بشه و از این طریق کار به مخاطبین برسه، حتی هر چند محدود. ولی میبینیم که ناشرای فارسی زبان در خارج کشور توان اینو ندارن که به علت مشکلات مختلف و از جمله مشکلات مالی بتونن پاسخگوی این همه تقاضایی که از ایران هستش. این تقاضا خیلی بالاست، یعنی من میتونم به جرات بگم که بیش از صدها عنوان داستان شعر خارج تحقیقی دست ناشرهای مختلف هستش یا مراجعه شده و این کارو نمیتونن منتشر بکنن. این تناقض به هر حال تناقض خیلی جدی است، باید براش راهی اندیشید که سانسور در ایران داره بیداد میکنه ولی در خارج کشور اونایی که برای آزادی بیان علیه سانسور مبارزه میکنن احتمالاً نمیتونن به اون شکلی که باید یاریشون بخوره.
به پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ میرسیم. من بابک غفوری آذر از اینکه در دقایق گذشته میزبان شما دوستداران فرهنگ و هنر بودم سپاسگزارم. روز و شب خوبی داشته باشید.